به خودم، به شما عزیزان توصیه میکنم که در این ساعات و ایام آخر دهه عزاداری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بیشتر حواسمون رو جمع کنیم که انشاءالله بتوانیم از این لحظات نورانی استفاده بیشتر رو برده باشیم. بحثی که خدمت دوستان داشتیم در باب یه برهه زمانی قبل از ظهور بود که الان در اون زمان زندگی میکنیم به نام دوران حیرت و سردرگمی، دورانی که ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها با هم آمیخته میشه، اصول و فروع دین ما رو شیطان مورد حمله قرار میده، شبهاتی که به دین وارد میشه. دوست عزیزمون چند شب پیش میفرمود که در جایی دیدم که مجری یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای بر تشنگی حضرت حسین سلام الله علیه اشکال میکرد و با استناد صحبت میکرد که اگر این بزرگوار تشنه بود چرا شب عاشورا غسل کرد، اگر تشنه نبود چرا روحانیت تشنگی حضرت سید رو علم کردند و بر مظلومیت او فریاد میزنند. عرضه می‌داریم که این چنین شبهات که در شبکه‌های ماهواره‌ای در تلگرام و فضای مجازی موجوده، از باب این که حالا شبهه رو گفتیم، دهت رو گفتیم، درمان هم بگیم. ببینید اگر بحث این باشد که وجود نازنین حضرت سید الشهدا 3-4 روز 5 روز 6 روز آب پیدا نکردند و غسل کردند، این اشکال این ملعونین وارده. اولا که از امروز آب رو بستن، تا امروز اصلا آب می آمد و می رفت. دوما عمر سعد گفت فشار بیارید، مضایقه بکنید آب رو از امام حسین و اولادش که اینها تحت تأثیر قرار بگیرن و چند نفرم که اونجا بیان این ور که ما زیاد تلفات ندیم، یا اصلا شاید ایشان تسلیم شد و اصلا به جنگ نکشید خیلی هم بهتر. اصلا داعیه عمر اسد همین بود، اصلا وارد جنگ شد گفت من میرم حسین رو مجاب به صلح میکنم، من با پسر فاطمه جنگی ندارم. اما وقتی وارد گود بشی، شیطان وقتی سوار بشه تا آخرش میره، پیاده نمیشه. آمد به جایی رسید که اولین تیر رو به طرف ابی عبدالله همین ملعون پرتاب کرد. اگر این رو بگیم که 10 روز اینا آب نداشتن، حضرت سید الشهدا شب عاشورا آب رو گرفت از بچه های خودش، از زن و بچه خودش، گفت بدید من و یارانم غسل بکنیم، خب این بله اشکال وارده. اما اینطور نبود. اولا که امروز آب رو بستن و همین امروز هم عباس ابن علی به شط فرات زد، آب آورد، مثلا تشنگی مفهومی نداشت. تا شب عاشورا اینها آب داشتن و استفاده میکردن از آب. خود حسین ابن علی علیه السلام هم به شط فرات زد آب آورد، عباس ابن علی، یاران ایشان رفتن آب آوردن. خب اینها همه پهلوان بودن، همه قهرمان بودن. اما از صبح عاشورا دیگه آب به طور کلی قطع شد. یعنی عمر سعد گفت اگر کسی یک قطره از این آب به تانه ببره، گردن همون نگهبان رو خواهم زد. لذا هم عباس ابن علی، ببینید چقدر فشار زیاد بود، این دوتا جوانمرد عالم پشت به پشت هم رفتن نتونستن آب بیارن برای ظهر عاشورا، که عباس ابن علی در راه شهید شد، حسین رو هم مجروح کردن، وجود نازنین برگشت به خیمه. بله، از صبح عاشورا تا ظهر عاشورا یک قطره آب هم در خیمه ها پیدا نشد و صدای وا عطشای بچه ها بلند بود. امام حسین هم آبی نداشت، گرما هم شدید بود، دیشبش آب بوده صبحش نبوده، این چه منافاتی داره؟ دیشب رفتن آب آوردن شد، امروز صبح رفتن بیارن نشد. اصلا منافاتی با غسل و با تشنگی ابا عبدالله ندارد. این جملاتی که عرض کردم مال خودم نیست، مولا آیت الله شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی است. زیاده دیگه، از این اشکالات زیاده. میخوان امام حسین رو بشکنن، ولی خب این اینجور چیزی موجود نخواهد شد. ما گفتیم شیطان هم داره کمک میکنه به اصول و فروع ما، داره حمله میکنه، خیلی از اعتقادات ما رو از بین میبره، لغزش ریزش در وجود ما ایجاد میشه. آخرین بحث ما این شد که شیطان علیه اللعنه تمام هم و غمش خانواده های شیعه است و مؤمن. خانواده ها رو داره میزنه یکی یکی، پدر و مادر از بچه ها که جدا بشن، اون فضای صمیمی و عشق و علاقه و محبت که از بین بره، فضای مجازی و دوستان ناباب جاشو میگیره. زن و شوهر با هم درگیر بشن، خب معلومه دیگه چی میشه. زن از شوهر خوشش نیاد، شوهر از زنش خوشش نیاد، درگیر بشن، یا طلاق یا فساده. کم پیش میاد کسانی که با هم طلاق عاطفی گرفته باشن و به فساد کشیده نشن. ینزعهم بینهم، وقتی ببینه نمیتونه بهشون نفوذ کنه، بینشون اختلاف میندازه. یا بین بچه ها اختلاف میندازه، ببینی برادر با برادر یک سال دو سال حرف نمیزن. ما در مورد ستون اول که پدر مادر بود صحبت میکردیم. من امروز یادم افتاد یه بر تایید عرایزم یه تشرفی که حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه بر آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه داشت رو خدمتتون بگم که مؤید بحث ماست. آیت الله مرعشی نجفی میفرماید من به نیت مسجد سهله، به نیت امامزاده محمد که در سامر راست، نمیدونم رفتید دوستان رفتن دیدن، در آمدم بیرون از کربلا. میگه همیشه هم رام بود، میرفتم میرسیدم، یک روز نصفی بیشتر و کمتر وقت، یه لحظه احساس کردم گم شدم. هرچه به اطراف خودم نگاه کردم جای آشنا ندیدم، انگار برای اولین بار من دارم در این بیابان قدم میزنم. کوله بارم هم کم بود، برای یک روز نصفی بود. هی جیره بندی کردم، کم آب خوردم، کم غذا خوردم، 3-4 روز در بیابانها سرگردان بودم. آخرش دیدم نه، نمیشه. مثل اینکه قسمت ما این بود که تشنه و گرسنه در این بیابان جان بدیم. میگه رفتم زیر شن رو تا گلوگاه خودم آوردم که خوراک حیوانات وحشی نشم. قبر خودم رو کندم رفتم داخل، فقط صورتم بیرون بود. میگه نمیدونم ساعتی گذشت، روزی گذشت، از هوش رفتم از گرسنگی و تشنگی. یک مرتبه دیدم وجود نازنینی سرم رو به دامن گرفته و یک کاسه آبی به لب من تکیه داده. میگه من بدون معطلی آب رو خوردم، بلند شدم، نشستم، لباسام رو تکاندم، دیدم یه جوانیه در حد 35-40 سال، میان ساله. گفتم که عذرخواهی میکنم، من در این بیابان گم شدم. گفت منم دارم میرم امامزاده محمد، اگر دوست داری با من بریم بریم. یه مقدارم توشه راه داشت، قضا بود، من همینجور که داشتم تناول میکردم یه نگاهی به صورت این جوان انداختم، دیدم خیلی خوش سیما، سید بزرگوار، از نوع حرف زدنش معلومه که خیلی باسوادم هست. گفتم سیدی؟ فرمود بله. گفتم از کدام طایفه؟ گفت مهم نیست. گفتم کدام حوزه درس خواندی؟ گفت مهم نیست، اگر سوالی داری بپرس. گفتم که یه چند تا سوال فقهی پرسید ازش، یه اشکالاتی داشتم. گفتم سخت‌ترین سوالا رو ازش بپرسم ببینم چیزی حالیشه. هی میگه بپرس. دیدم سخت‌ترین سوالاتی که مثلا مراجع ما بعضن یکی دو ماه روش بحث میکنن، این مثل آب خوردن داره به من میگه، چنانم سلیس، زیبا، آسان. یه چند تا سوال میگفت، من پرسیدم، دیدم داره منو خوب راهنمایی میکنه. یه سوال اخلاقی ازش پرسیدم، اون مد نظر ماست. سوالات فقهیش اینا به درد ما نمیخوره. میگه من از ایشان پرسیدم، سید بزرگوار، تو هم سیدی، من هم سیدم، تو هم شیعی، من هم شیعم، تسخیر کرده میگه نمیشناختمش که. یه سوال گفت بپرس. گفتم چطور میشه به امام زمان علیه السلام نزدیک شد؟ تقرب به ولی خدا چگونه باید باشه؟ چون میتونی اینم برا من توضیح بدی، راهکار به هم بدی. یه موقع شما میاید به عنوان یک متخصص و کارشناس دینی، منی که 20 سال تو حوزه بودم، یا جای مطهری، چطور میشه با امام زمان انس گرفت؟ من بنا به تجربه خودم و سواد خودم و زبان الکن خودم یه چیزی به شما میگم. یه موقع شما میرید از یک مرجع این سوال رو میپرسید، از آیت الله جوادی آملی میپرسید، اونم به سن خودش، به تجربه خودش، به آموخته های خودش، به اون مکاشفات خودش یه حرفی، یه چیزی به شما یه توصیهی میگه. یه موقع نه، شما مستقیماً از دو لب امام زمان خودتون میشنوید من چه کار کنم به خودت نزدیک بشم. هرچند نمیشناخته، اما او خود امام زمان علیه السلام بوده. یه موقع هست از خود ایشان میپرسید، میگه حضرت یه تأملی کرد و بعد چند لحظه سرش رو پایین انداخت، شروع کرد به گریه کردن، فرمود هیچ کس به ما نمیتواند تقرب بجوید جز با گریه بر مظلومیت جد مظلومم حسین. این دم و دستگاه انسانسازه، رشد و ترقی در این دم و دستگاه خیلی زیاده. منظور حضرت از گریه و نطبرم فقط این نیست که کسی بیاد اینجا داد و بیداد بکنه یا بزنه سرش یا گریه بکنه، نه، منظورش البلن که عشق معرفته، عشق فقدان نیست. بله پدر من از دنیا رفته، بعضی موقع یاد خاطراتش میافتم بغض میکنم، اما گریهی که برای امام حسین ما داریم عشق فقدان نیست که. اصلا امام حسین رو ندیدیم که فقدان ایجاد بشه. عشق معرفته، یعنی من میام میشینم اینجا میگم حسین جان، جانم به فدای تو که پسر فاطمه ای، تو که پسر رسول خدایی، من تو نمازم مشکل دارم، من تو چشمام مشکل دارم، من تو زبانم مشکل دارم، من تو زندگیم مشکل دارم. بعد گریه میکنم بر مظلومیت این وجود نازنین، دریای رحمت الهی به تلاطم در میاد. ما نیومدیم اینجا برای امام حسین کاری بکنیم، که آمدیم امام حسین برای ما یه کاری بکنه و اونم انجام میده. چون مطمئن باشید اهل بیت به هیچ کس بدهکار نمیمانن، به هیچ کس. یه بنده خدایی میگفت داشتم میرفتم کربلا، یه جایی نشستم آب بخورم، یه مردی از دور صدا زد برای چی داری آب میخوری؟ میگه منم ریختم آب و زمین و بلند شدم. گفتم عذرخواهی میکنم، فکر کردم شخصی نیست. گفت شخصی نیست، اصلا دوست ندارم تو بخوری. بعد میخندید. گفتم شوخی میکنی؟ گفت آره بابا شوخی میکنم، بخور. میارم تشنم بود، خوردم، بعد نشستم. شروع کرد سب و لعن امیرالمومنین. گفتم عذرخواهی میکنم، شما به چه مذهبی هستی؟ گفت من سنی ناسبیم. میگه منم، گفتم منم علویم. گفت خدا لعنت کنه هم شما رو نعوذ بالله، هم بزرگانتون رو، هم ائمتون رو، هم فلان. به ما میگه فحش میداد که دین رو دو شقه کردید، فلان کردید، خلفا داشتن دین رو درست راهنمایی میکردن، شما آمدید گفتید پیرو و علی جدا، پیرو و ابوبکر جدا، و مسائل میگفت خیلی تفحش میکرد. میگه من خیلی ناراحت شدم، بلند شدم بدون خدافظی از ایشان خدافظی کردم، آمدم نجف. بعد چند روز رسیدم نجف خدمت حضرت امیر صلوات الله علیه. میگه به حرم ایشان که رسیدم بغضم ترکید، گفتم علی جان تو باشی بعد تو شهر خودت به خودت اهانت کنن، به خدا دارم خفه میشم. هیچی هم نمیتونستم به ایشان بگم چون دورم کرده بودن، 100% منو میکشتن، چون تقیه لازمه دیگه تو اینجور موارد. خدا رحمت کنه آیت الله بهلول، رای حرف تو حرف میشه. آیه بهلول میگه من یه جای داشتم میرفتم کربلا، سوار یه عرض میکنم ماشینی شدم، منو بردن توی ده ناسبی. من تا رسیدم فهمیدم چه خبره. گفتم وا ویلا خدای من چه بکنم از دست اینا. میگه قضا بهم میدادن پروارم بکنن. میگه قضا مزه ریختن جلو، منم یه مقدار کمی خوردم، خوابیده بودم، دیدم صدای تیز کردن شمشیر داره میاد. گوشامو تیز کردم، دیدم داره به خانومش میگه من تا حالا 11 تا شیخ و سر بریدم، اینم 12مش، مطمئنم با رسول خدا هم نشین میشم. آیه بهلول میگه من بلند شدم نشستم و گفتم یا ابوبکر صدیق مددی. میگه یه دفعه این گوشاش تیز شد و آمد پرده رو زد کنار، گفت که شیخ مگه تو سنی؟ گفتم پس چی فکر کردی شیعه‌ام؟ بابا این عمامه‌مو همینجوری بستم، من فکر کردم آخه فرق میکنه نوع پوشش علوی ها با ناصبی ها فرق میکنه. شما هم دیدید در شهرهای سنی نشین دیدید اونها ائمه جماعاتشون و اینها پوشششون با ما فرق میکنه. گفتم آره بابا من اینو عمدن بستم که منو شیعیان نکشن. وای خدا پدرتو بیامرزه، بیا بشین ببینیم. خب دو تا حدیث از عمر بگو. بهلول هم خیلی زرنگ بود، عالم بود، صد و خورده ای سال هم سن کرد، فقط هم غذاش ماست و نون محلی بوده، فقط ماست و نون محلی، چیز دیگه ای نمیخورد. این پیتزا میزه و پنیر منی رو اصلا به بدنش نخورده بود. خدمت شما عرض شد که یه سه چهار تا حدیث براشون گفتم و اینها با سلام و صلوات منو راهی کردن. حالا کاری نداریم. این آقا میگه من به امیرالمومنین اعتراض کردم، گفتم یا علی جان تو باشی تو شهر تو به شیعت، به زنت، به همسر عزیزت، به بچه‌هات، به خودت اهانت کنن، ما لال باشیم؟ میگه شب خوابیدم در عالم خواب حضرت امیر رو دیدم، فرمود شیخ زیاد دست و پا نزن، داد و بیدادم نکن، ما اون ناصبی رو خیلی دوست داریم، تمام قدرتمون هم گذاشتیم که مسیرش عوض بشه. گفتم آقا تو ناصبی دوست داری؟ فرمود بله. گفتم میشه بگین چرا؟ فرمود یه روزی کنار همون جوی آبی که تو آب خوردی با تو شوخی کرد نشسته بود، داشت سنگریزه توی آب مینداخت، گفت حالا حسین ابن علی اصلا خروج کرد بر خلیفه زمان. تو ذهن خودش داشته میگفته اصلا خروج کرد. خب نامردان میخواستین بکشینش، خب چرا آب بهش ندادین؟ مگه شما مسلمان نبودین؟ آدم میخواد گوسفند ذبح کنه، مستحب بلا تشبیه، صد بلا تشبیه، به گوسفند آب بده، اگر ندید کراهت شدیده داره. شما میخواستید پسر پیغمبر رو سر ببرید، گیرم خروجم کرده، خب آب میدادید بعد سر میبریدید. میگه بر این مرثیه مرد ناصبی فاطمه گریست، بر این مرثیه مرد ناصبی فاطمه گریست و بر او دعا کرد. حالا شما فکر میکنید آمدید نشستید اینجا حضرت صدیقه طاهره برای شما دعا نمیکنه؟ شما آقا این دم و دستگاه محکمتر از این حرف هست. فرمود هیچ کس نمیتواند به ولی خدا نزدیک بشه مگر با تقرب بجوید، مگر با گریه بر حسین ابن علی علیه السلام. عرضم اینجاست، دومین چیزی که حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه دست گذاشت روش به عنوان شاهراه رسیدن به تکامل و تعالی، فرمود سید کسی به ما نمیرسد به غیر از این که خاک پای پدر و مادر خودشو بکنه تو تیایی چشمه. دیشب یه عهدی با هم دیگه بستیم، نمیدونم چند تاتون اجرا کردین، بزرگواری کردین، چند تاتون اجرا نکردین. گفتم برید دست پدر مادرتون رو ببوسید، بگید اگه از ما گله ای داری، چیزی به دل داری، تو رو به امام حسین ما رو این شبا ببخش، با صدای بلند بگو پسرم ازت راضیم، دخترم ازت راضیم، اینا رو به ازشان بگیرید، بگیرید ببینید زندگیتون چجور متحول میشه. فرمود هیچ کس به ما نمیرسد جز این که خاک پای پدر مادر خودشو بکنه تو تیایی چشمش. سومین نکته دیگه همشو بگم چون واقعا قشنگن اینها. فرمود کسی به ما نمیرسد جز حرمت و احترام بر سادات بنی زهرا. حدیث داره از رسول گرامی اسلام، فرمود به این که اگر کسی تمام قد به پای سادات بنی زهرا بایسته، خدا درد مفاصل رو تا روز قیامت از این بر می‌داره. یعنی کنایه از این که این درد مفاصل نمیگیره. حدیث موثق و مستند. یه حدیث دیگه از رسول گرامی اسلام داریم، فرمود میخواین عاقبت به خیر بشین؟ گفتن بله. فرمود به بچه های من مودت کنید، احترام و سادات رو نگه دارید، سادات خیلی عزیزن، بچه های فاطمه. حالا شما شاید خدایی نکرده بگید آجاقا ما سیدی رو میشناسیم، حرمت مادرش رو نگر نمیداره. شما حرمت مادرش رو نگر دارید. یه بنده خدا رئیس شرکت بود، پاش درد عجیبی گرفته بود، استخوان درد، امانش رو بریده بود. اینو خیلی دکتر اینا بردن، خودش هم به خارج پولدار بود، خارج اینا رو هم زیاد رفت، از این هیچکی سر در نمی آورد این چشه، فقط پاش یکی از پاش درد میکرد. آمد یه روز یکی از روشن ضمیرها و اهل دلها گفته بود چرا نمیری پیش شیخ رجب علی خیاط؟ اون مرد خداست. شاید مشکل شما تو معنویات باشه. گفت تو بابا یه خیاط کجا، من کجا، من رفتم پیش پزشکان آلمان، پزشکان عرض میکنم اتریش، هیچی. من برم پیش خیاط بگم چی؟ برام لباس بدوز، شلوار بدوز. گفت تو بابا اهل دله. میگم شاید مشکل تو معنویات باشه. میو ما گفتیم تیری تو تاریکیه. یه روز حوصله‌ام رفته بود از درد پا، امانم رو بریده بود، پرسان رفتم و در دکان شیخ رجب‌علی خیاط رو پیدا کردم. تا وارد شدم گفت ما به شما نگفتیم حرمت بچه های فاطمه رو حفظ کنی. گفتم سید جان بذار شیخ رجب‌علی بذار برسم، حالا من سلام علیکی بکنم یه بشینم، من چه کار کردم مگه؟ بچه های فاطمه کیان؟ من چی گفتم بهش؟ گفت مگه تو منشی نداری سید است؟ شستم خبردار شد. گفتم آره. گفت اون روز از کسی دیگه دق و دلی داشتی، چرا سر منشی خالی کردی؟ چرا حرمت اونو شکستی؟ اون مگه ناموس دیگران نبود؟ اون مگه سید دختر فاطمه زهرا نبود؟ چرا سرش داد زدی؟ گفتم یعنی مشکل پای من از اونه؟ من الان میرم میفتم به پاش. گفت بله که از اونه. گفتم من میلیارد میلیارد به این پا پول خرج کردم نشده. گفت مشکل تو همین جاست. یه رفتم دفتر دیدم نشسته منشیه. گفتم اضافه کاری تو میدم میریزن حسابت. یه لبخندی زد. گفتم حقوقت هم یه مقدار اضافه میکنم، نگران نباش. گفت ممنونم فلانی. آمد غرور داره دیگه، رئیس شرکت منشیه. میگه دیدم پایه اذیت میکنه. گفتم آقا ما اون روز داد زدم خانم سرت، غلط کردم. گفت نفرمایید. گفتم نه غلط کردم دیگه، ببخشید. خدا رو گواه میگیره میگه از کنار میز منشی تا دم درم که درو باز کنم برم تو 2 متر نبود، تو این 2 متر پام خوب شد. فقط دلشو به دست آوردم. احترام به سادات بن زهرا، حرمتشون رو نگه دارید، حرمتشون رو نگه دارید. بعضی موقع بحثای سیاسی میشه، حفظ بکنید بعضی چیزها رو. من یه بار اینو گفتم زمان دولت اصلاحات، یکی دو نفر مقابل من موضع گرفتن، گفتن آقا ایشان کی گفته ناسیت فلان بهمان. گفتم من از این حرفا نمیزنم، من سیاست ایشان رو، اخلاق ایشان رو قبول ندارم، اما به سیادتش اهانت نمی کنم. مواظب باشید. نمیدونم شیرازی ها هم همینطور، به سیادتشان کارت نداشته، افکارش با ما نمیسازه، خدا هدایتشان کن، افکارش با من نمیساز. قرار نیست که هر کس سیده، اصیلن بعضی از اینها. خب بالاخره مشکلی دارن تو زندگیشون، تو اعتقاداتشون، تو راهشون مشکلاتی دارن. بله مشکلاتی دارن، نباید اهانت بهشون بشه. اشکال بکنید، انتقاد بکنید، حرفتونم بزنید، توهین نکنید. اصلا تو زندگیتون به کسی اهانت نکنید به خاطر اینکه هم فکر شما نیست. تو جنگ صفین حجر ابن عدی، نمیدونم ایشان رو میشناسید، تو این بحث حمله داعشی ها به سوریه یه حرف و حدیثی هم در مورد ایشان در آمد که قبرشو کندن و جسمشو کشیدن بیرون و سالم و زنجیر داره و اینا، که حالا بعدن گفتن شایعه است. حجر ابن عدی تو جنگ صفین داشت شمشیر میزد، امیرالمومنین نشسته بود تو خیمه. خب خبرها نو به نو میرسید. یک مرتبه دید حجر ابن عدی میگه ای فلان فلان شده، تو برو ببین پدرت کیه، تو چرا به علی توهین میکنی، تو اصلا پدرت میدانی کیه فلان و بهمان. امیرالمومنین بلند شد سر پا، از خیمه بیرون آمد، گفت ابن عباس این کیه داره مادر طرف رو فحش میده؟ گفت حجر ابن عدیه، یا علی دوباره داغ کرده. حضرت فرمود بگید برگرده، بگید برگرده، اگر اینجور از دنیا بره بیدین از دنیا رفته، بگید برگرده تا شمشیر نخورده. سریع ابن عباس خودش رو به حجر ابن عدی رساند. حجر ابن عدی آمد گفت بله آقا جون. گفت به کی داری فحش میدی؟ گفت به دشمن خدا. گفت چرا فحش میدی؟ گفت میگه بلغنی ان صاحبکم لا اصلی، آدم شدن برا من، میگه شنیدم علی بعد رسول خدا نماز نمیخونه، عصبانی شدم، منم گفتم هر کی به علی اهانت بکنه پدرش مشخص نیست کیه. حضرت فرمود آخه این زبان اسلامه، چرا اینجوری داری حرف میزنی؟ برو باش با زبان خوش صحبت کن، با زبان لین صحبت کن، این ظرفیتشو داره. آمد گفت کجا بودی حجر؟ داشتیم با هم دیگه فوش و فوشکاری میکردیم اینا. گفت نه، علی علیه السلام من فرمود که این کارت اشتباه بوده، منم از شما معذرت میخوام. اما جنگ من سر جاش. گفت وایسا وایسا ببینم. علی گفت کارت اشتباهه. گفت بله. گفت حاج یه لحظه بیا بشین. یه گوشه ای نشستن. گفت واقعا علی نماز میخونه. بابا به پیر، به پیغمبر، علی جان رسول الله است. علی در آسمان ها بهتر. حالا حرف منم باور نداری؟ شب بیا بریم ببین علی که هیچ، غلام علی، قنبر علی چه جور نماز میخونه. سرتونو درد نیارم، در عرض 4-5 ساعت آمد تو سپاه امیرالمومنین، در مقابل سپاه معاویه فردا صبح به شهادت رسید. همین شخص. حالا این موقع سوء برداشت نشه که آقا شما چرا مثلا در نمازها تکبیر میگید و اینها، این اصلا بحثش جداست. کسانی که داعیه دار از بین رفتن شیعه و اولاد علی هستن، اونها باید مرگ براشون خواست. این زیارت عاشوراست. میفرماید و معرفت اولیاءکم و رزقن البراءت، شما بگید من اعدائکم، میگه خدایا روزی کن به من دشمنی با دشمنان حسین ابن علی رو. دشمنان حسین ابن علی معلومه کیان دیگه، دشمنان حسین ابن علی معلومه کیان. یه بنده خدایی به من میگه واجا من تکبیر نمیگم، از دولت دل خوشی ندارم. گفتم بابا جان تو تکبیرتو بگو، تولا و تبراتو داشته باش. اگه دولت همگام با علی و اولاد علی بود که ای عرض میکنم که مشکلی پیش نمیاد، شما کار خودتو کردی و اونان هم خدا خیرشان بوده. اگر هر کسی چه در ایران چه در خارج از ایران بر علیه علی و اولاد علی داره کار میکنه، او خودش اصلا شامل مرگ میشه. مگه شما نمیگید این دولت یا حالا دولت قبلی، کاری به دولت ها ندارم، مثال دارم میزنم، این دولت یا دولت قبلی کار نمیکنه؟ باشه، شما بگید عرض میکنم درود بر رزمندگان اسلام. حالا اگه جزء رزمندگان اسلام بودن خدا بهشون عنایتی میکنه، اگه نبودن جزء مرگ بر منافقین میشن دیگه و کفار. شما این تکلیف خودتون رو داشته باشید. تو همین کشور اسلامی ایران ما کسانی هستند با جان دل دارن برای این نظام کار میکنن، حالا چه در نقطه ارگانهای این مملکت، شما رو هم 100% اونها رو میشناسید، و خیلی ها هم هستن کار نمیکنن و نمیخوان انقلاب سرپا باشه، و اینا رو هم هستن، ما اینا رو هم داریم میبینیم. نکته بعدی فرمود حرمت علمای ربانی رو داشته باشید، علمایی که دین از زحمات اونها به دست آمده. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. فرمود اگر عالمی قلم بزنه مثل آخوند ملا علی معصومی همدانی، مثل سید احمد خونساری، خودم رو نمیگم، یه موقع بگید آقا داره از خودش تعریف میکنه، اسم میبرم، آخوند ملا علی، سید احمد خونساری، بروجردی ها، امام، مراجعی که هستن، اینها بزرگانی دینن. جوادی آملی حفظ الله، آیه بهجت میگه من خدمت آیه جوادی آملی رسیدم، گفتم آیه جوادی آملی اون چه که خداوند متعال در 18 سالگی به تو عنایت کرده بود هنوزم هست، چون ایشان تیول ارز داره. آیه جوادی آملی تیول ارز داره، میگه گفت الحمدلله خدا عنایت بیشتری به ما داشت. اینا علمای ربانی، اینا باید حرمتشان حفظ بشه. حالا متحری رو برش، متحری بنده خدا یه 10 سال درس خوانده و نخوانده، مثل شما دانشجوه، اما وقتی یه عالمی تمام زندگیش رو مثل آقای جوادی آملی 80 و خورده ای سال گذاشته برای احیاء دین امیرالمومنین، اصلا شوخی با اینجور آدم ها نباید کرد. بعضا دیده میشه که یه سری صحبت ها و عرض میکنم یه سری حرف ها. بعد فرمود زیارت امامزادگان و مشاهد مشرفه که همه هستید الحمدلله. بعد خطبه حضرت زینب، فرمود علیکم به خطبت زینب، عمتی زینب سلام الله علیه، که به خطبه حضرت زینب علیه السلام اهتمام ببرزید. اونایی که اهل تحقیقن، اینترنت دم دستتون هست، سرچ بکنید با تفسیرش بیاد، این یکی دو روزه بعضی از فرازهاشو بخونید ببینید زینب کبرا کی بوده، چه عظمتی دارد دختر امیرالمومنین. و آخرین نکته این بود که فرمود یه عقیق یمن پیدا بکنید، روش اسم 14 معصوم رو حک بکنید، بعد وصیت کنید که این رو انشالله خدا عمر با عزت بده به همه شما. اما خب فرمود شطوری که در خانه هر کسی خواهد خوابید، دیر یا زود باید بگذاریم و بگذاریم، بذارن زیر زبان متوفا، یعنی هر کسی که از دنیا میره بذارن زیر زبان ایشان، کمک میکنه یه مقداری کم فشار قبر رو کم میکنه. البته اعمال انسان باعث میشه اینا هم کمک میکنن. خدا انشاءالله به همتون توفیق بده امروز و امشب. متعلق است به وجود نازنین حضرت علی اکبر. و علی اکبر سلام الله علیه انشاءالله شهدا هم ما رو یاری بکنن. این امشب شب شهداست، شب جوان مردان عالمه. خدا رحمت کنه سید میلاد رو. تا اون لحظه ای که مداح روزه نخواند حتی خانوادش هم نمیدونستن سر در بدن نداره. اینا رفتن که ما با این خیال راحت داریم روزه میگیریم، امنیت کشور ما. مشکلاتی هم کشور ما داره، اما امنیت کشور ما مرهون خون این عزیزانه. علی اکبر علیه السلام آمد برای اجازه گرفتن از حضرت ابا عبدالله، چون بنی هاشم و غیر بنی هاشم که یاران حضرت بودن رو پیشگام بودن، حرفشان بود که ما پیش قراول سپاه باشیم یا یاران باشن. حضرت فرمود همون بنی هاشم باشن خیلی بهتره، یعنی اولین کسانی که از این جنگ به شهادت میرسن بچه های خودم باشن بهتره که فردا نگن یه سری مسائل. لذا خیلی راحت به علی اکبر علیه السلام اجازه جنگ داد. اما فرمود که پسرم برو، اما قبل از این که بری یه چند قدم جلو چشم بابا راه برو، من قد و قامتت رو برای بار آخر ببینم. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. رفت جنگ نمایانی کرد، اما خب تشنگی، سنگینی زره آقا رو از پا در آورد، آقا علی اکبر علیه السلام رو. اجازه گرفت، دوباره برگشت، آمد خدمت ابا عبدالله، صدا زد بابا تشنگی امانم رو بریده. وجود نازنین فرمود که به خدا قسم بابات از تو تشنه تره. گرمای شدید باعث شده بود که این عزیزان تشنگیشون دو چندان بشه زیر تیغ آفتاب، اونم آفتاب عراق. وداعی کرد با وجود نازنین حضرت ابا عبدالله، دوباره به میدان برگشت، بر اثر تشنگی و سنگینی زره از پا افتاد و نانجیب ها وجود نازنین علی اکبر رو از پا انداختن. اونجا بود که صدا زد یا ابتا علیک من السلام، پدر من رفتم خدا نگهدار. میگن ابی عبدالله خودش رو سریع به سر بالین جوانش رسان. بعضی از مقاتل می نویسن تا رسید سر علی رو به دامن گرفت و لب به لبهای علی گذاشت، اما استاد ما می فرمود نه، نمی شد سر رو برداری، چون بدن قطعه قطعه شده بود. حضرت خودش خم شد، دستای مبارک رو گذاشت زمین خم شد و وضع خطه علی خطه، لب به لبهای علی گذاشت. نمیدونم چقدر طول کشید، اونقدر طول کشید که عمه صاحب الزمان از خیمه بیرون آمد. به نقلی میگن 7 بار صدا زد حسین جان حسین جان. حضرت یک مرتبه دید صدای ناموسش داره میاد، لب از لبهای علی اکبر برداشت، بلند شد، یه نگاه حیدری کرد، دید زینب از خیمه بیرون آمده. فرمود زینب جان اگر به طمع بدن علی آمدی برگرد، برگرد، من بدن رو میارم، برای چی از خیمه بیرون آمدی؟ فرمود حسین جان سپاه فکر میکنن تو جان دادی. اونجا بود که وجود نازنین دست به کمر گرفت، یه نگاه مأیوسی به بدن پاره پاره علی اکبر انداخت، صدا زد آخه خواهر بیا نگاه کن، فقط تعوه به سیوفن اربن اربا، با شمشیرا قطع قطع اش کردن. دست به زیر زانوان و کمر برد بدن رو بلند کنه، سر و کتف روی زمین افتاد. دست به زیر گردن و کمر گرفت بدن رو بلند کنه، کمر و پاها رو زمین بان. اونجا بود که عبای مبارک رو پهن کرد، بدن رو به عبا پیچید، صدا زد جوانان بنی جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر خیمه خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر خیمه رسان، علی جانم علی جان علی جان.